صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبر ساعت 7 از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که صبر تهران رو به اتمام است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اظهارات حسن روحانی بر انزوای حکومت ایران می‌افزاید. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین را به دلیل بازداشت سربازان اوکراینی بررسی می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که صبر تهران در مورد وعده‌های این اتحادیه درباره ادامه معاملات نفتی با ایران رو به اتمام است. علی اکبر صالحی گفت اگر ایران از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نشود، ممکن است غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را از سر بگیرد. این مقام ایرانی قبل از ملاقات با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت اگر ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم و از نقل و انتقال پول در شبکه مالی استفاده کنیم، حفظ توافق هسته‌ای به نفع ما نخواهد بود. فدریکا موگرینی پس از این ملاقات گفت که او و آقای صالحی هر دو به حفظ توافق هسته‌ای متعهد هستند، اما نگرانی‌های اتحادیه اروپا از دخالت ایران در منطقه را نیز تکرار کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مورد آمریکا و اسرائیل در جریان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت این اظهارات بر انزوای حکومت چه در جهان و چه نزد مردم ایران می‌افزاید. رئیس جمهوری ایران گفته بود اگر ما متحد شویم می توانیم در برابر آمریکا و اسرائیل به پیروزی برسیم. او اسرائیل را نیز غده سرطانی و رژیم جعلی توصیف کرده بود. مایک پومپئو با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به سخنان حسن روحانی گفت این اظهارات که مانند دعوت به جنگ است بر آتش بحران در منطقه می دمد. آقای پومپئو ابراز عقیده کرد که مردم تحت این حکومت مستبد بیش از حد رنج کشیدند. هنوز جمهوری اسلامی ایران به این گفته های وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. دونالد ترامپ میگوید به دلیل بازداشت سربازان اوکراینی از سوی روسیه در حال بررسی لغو دیدار برنامه‌ریزی شده‌اش با ولادیمیر پوتین در اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست گفته است که او در انتظار گزارش کامل تیم امنیت ملی آمریکا درباره توقیف 3 قایق جنگی اوکراین توسط روسیه در آب‌های کریمه است. دیدار رهبران روسیه و آمریکا قرار بود جمعه آینده در بونوس آیرس پایتخت آرژانتین انجام شود. روسیه میگوید حضور قایق‌های اوکراینی در محدوده آب‌های کریمه و قلمرو روسیه غیرقانونی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد حاضر است به بازرسان اجازه دهد تا از مهمترین سایت اتمی این کشور بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ این پیام روز سه‌شنبه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. پیش از این نیز رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرده بود در صورتی که آمریکا متقابلا اقدامات مناسبی انجام دهد آماده است سایت اتمی یونگ بویون را به طور دائمی تعطیل کند، اما پیشنهادی برای اجازه راستی آزمایی تعطیلی آن نداده بود. شرط آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها علیه کره شمالی خلع سلاح کامل هسته‌ای این کشور است. و علیرضا رضایی طنزپرداز و کمدین 44 ساله ایرانی روز سه‌شنبه در فرانسه درگذشت. علیرضا رضایی نویسنده برنامه‌های طنز پارازیت بود که با اجرای کامبیز حسینی از تلویزیون صدای آمریکا پخش می‌شد. او همچنین در برنامه طنز هفتگی پلیتیک که در رادیو فردا پخش می‌شد همکاری داشت. شهرت این کمدین به مجموعه ویدیوهای طنز معروف به شفاف‌سازی برمی‌گردد که در آنها با شمایل یک روحانی مسائل روز در ایران را دستمایه طنز قرار می‌داد. علیرضا رضایی در گفتگو با رادیو فردا تصریح کرده بود به دلیل فعالیتش در جریان اعتراض‌های سال 88 به توصیه برخی دوستان مجبور به ترک ایران شد و به فرانسه رفت. آقای رضایی در شهر لیل زندگی می‌کرد و همانجا در آپارتمانش درگذشت. هنوز دلیل مرگ علیرضا رضایی اعلام نشده است، اما او از بیماری قلبی رنج می‌برد. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com. برنامه صبحانه با خبر رو در ادامه می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز، برای اولین بار در ایران 27 نماینده خواستار پاسخگویی رئیس مجلس شدند. طرح پاسخگویی رئیس مجلس ایران چه پیام‌های سیاسی به همراه دارد؟ بغداد و تهران برای انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران توافق می‌کنند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با اعلام ارائه طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواند خبر داد. کیان منوی در گزارشی به جوانب چنین ادعایی پرداخته.
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوانده شده، خبری است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه انتشار داد. درخواست برای آنچه استیضاح یک رئیس مجلس خوانده شده مسئله بی‌سابقه است و صحت و سقم آن و همچنین جزئیات آن چندان روشن نیست. به گفته خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر گفته است که امضا کنندگان درخواست خود را به رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تسلیم کردند. به گفته نماینده شاهینشهر، نمایندگان امضا کننده در نامه خود به ایرادات پیشین شورای نگهبان درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یا CFT اشاره کردند. آنها در ادامه از علی لاریجانی برای فرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی مراحل قانونی انتقاد کردند. به گفته این نماینده، علی لاریجانی طی مکاتباتی مصوبات مورد ایراد شورای نگهبان را بدون ارجاع به کمیسیون مجلس و متعاقباً طرح آن در صحن علنی رسماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده که به گفته او این اقدام غیرقانونی بوده است. در نامه‌ای که به امضای 27 نماینده معترض رسیده، اما کلمه استیضاح به کار نرفته و تنها تقاضای رسیدگی به این مسئله مطرح شده است. اما همزمان با همین تحول، علیرضا یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. در صورت اعلام وصول این طرح، محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که در دوران تصدی خود توسط مجلس استیضاح می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، استیضاح کنندگان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را از جمله متهم به بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی، استفاده از سفیران ناکارآمد، عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، تهدید بنیه دفاعی کشور و عدم تأمین منافع ملی در قراردادهای منعقد شده متهم کردند. عکس مواضع ناصواب در مورد پولشویی یکی دیگر از موارد استیضاحی است. همزمان روز سه‌شنبه علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT خبر داد، اما گفت اعضای کمیسیون در خصوص برخی از موارد بر نظر قبلی خود اصرار کردند. این سخنگو گفت که نتیجه نشست جهت تصمیم گیری های نهایی در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در صورتی که مجلس این بار هم بر مصوبه خود اصرار کند، لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش کیان رو دیدید و شنیدید. رسانه‌های داخلی با انتشار نامه نمایندگان از استیضاح رئیس مجلس ایران خبر دادن، اما ساعتی بعد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت 4-5 تن از این گروه امضا کنندگان امضای خودشون رو پس گرفتن و به قولی استیضاح از حد نصاب افتاد. برای واکاوی این خبر علی افشاری تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای افشاری، روال برکناری حالا یا به گفته رسانه‌های داخلی استیضاح رئیس مجلس یا رئیس قوه مقننه چگونه است؟
بله، اگر این حد نصاب نیفتاده باشه طبق ادعای عضو هیئت رئیسه مجلس، طبق ماده 26 آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی که حداقل 25 نماینده تقاضای برکناری یا پاسخگویی یکی از اعضای رئیسه را داشته باشن، این درخواست رو به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس میدن. اونها بلافاصله جلسه ای رو برگزار میکنن که در این جلسه اعضای اون کمیسیون هستن که در آخرین سال انتخاب مجلس دهم بودن، 15 نفر حضور دارن و همچنین رؤسای 14 کمیسیون تخصصی مجلس هم حضور پیدا میکنن. 3 نفر از نمایندگانی که شکایت کردن هم دعوت میشن، اون فرد از عضو هیئت رئیسه میاد و اونجا هر طرفین استدلال ها و دعاویشون رو طرح میکنن، بعد رأی گیری میشه. اگر اکثریت این کمیسیون بررسی نظر داد که حق با شکایت کنندگان هست، عضویت اون فرد در هیئت رئیسه مجلس به تعلیق در میاد، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس میاد. اگر اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفتن اعتراضات رو، اون عضو هیئت رئیسه برکنار میشه و دیگه در پایان اون مجلس نمیتونه کاندید بشه برای هیئت رئیسه. اما اگر نمایندگان قبول نکردن، فرد دوباره به کار خودش ادامه.
از شکایت از رئیس مجلس الان بحثه، اما میخوام بدونم که اصلا طرح این مسئله پاسخگو کردن رئیس مجلس در ایران چه پیام‌های سیاسی به همراه داره؟
اول باید ببینیم انگیزه این کار چی هست. نخست سرسر اون بحث‌ها و اختلاف نظری است که در حاشیه FATF در جریان هست بین دو بخش از حاکمیت، جناح حالا تندرو یا اصولگرایان موسوم به ولایی و بخش اصلاح طلب و اعتدالی. خب مهان بحث اصلی این هم این هستش که آقای لاریجانی چرا سرخود مثلا به انتقادات شورای نگهبان در مورد دو تا از لوایح چهارگانه FATF مستقیما فرستاده مجمع بدونی که نظر نماینده ها رو بخواد. البته این حرف هم دقیق نیست، به دلیل که شورای نگهبان نظر اعضای مجمع رو تر کرده بود و آقای لاریجانی میگفت دیگه مدت زمانش گذشته و برای همین موضوع رو برگردون که در صحن علنی مجمع بررسی بشه. بنابراین این یک بُعد قضیه هست. بُعد دیگه این است که این نماینده‌ها که اکثرا به جبهه پایداری تعلق دارن و موسوم به دلواپس هستن، از علی لاریجانی ناراضی هستن به لحاظ شخصی، چون اونها در ابتدای مجلس در رقابت با عارف به نفع لاریجانی رأی دادن، اما معتقدن بعداً لاریجانی پشت اونها کرد و بیشتر مواضع اصلاح طلبانه رو اتخاذ کرده. اما تأثیر کلیش این هستش که اگر این اتفاق بیفته که به هر تردید وجود داره، جایگاه رئیس مجلس تا حدی متزلزل میکنه. اما باز یه عامل مهم دیگه هم این هستش که در نهایت اگر کار به صحن علنی مجلس کشیده بشه، وزن کشی آرا نمایندگان چه خواهد بود؟ اگر علی لاریجانی بتونه باز رأی بالایی رو بیاره، خب این کار به لحاظ سیاسی به نفعش خواهد شد و به ضرر نمایندگانی که از نحوه مدیریت وی اعتراض به نحوه مدیریت وی اعتراض.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم ممنون.
چند خبر کوتاه از ایران. وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اقدام ماهیگیران را در قتل عام لاک‌پشت‌ها در سواحل کنارک تایید کرد. به گزارش فارس، وحید پیرمردان گفت حدود 30 لاشه لاک‌پشت دریایی از گونه‌های مختلف مشاهده شده و از لاشه‌های موجود نمونه برداری شده است. به گفته این مقام محیط زیست، اخیراً صید محاصره‌ای و استفاده از تورهای صیادی چشم‌ریز توسط صیادان سوجو جهت صید بی‌رویه ماهیان غیر خوراکی به خصوص سفره ماهیان و ماهیان یالاسبی برای بازار جنوب شرق آسیا علاوه جان آبزیان منطقه به خصوص پستانداران دریایی، لاک‌پشتان دریایی و تعداد زیادی از ماهیان منطقه شده است. ما معاون وزیر بهداشت ایران از عرضه کیت تست خود ارزیابی ایدز در داروخانه ها خبر داده است. علیرضا رئیسی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته تست هایی که قرار است عرضه شود تحت کنترل وزارت بهداشت در داروخانه های سراسر کشور عرضه می شوند و خود فرد می تواند با استفاده از این کیت ها آزمایش ابتلا به ایدز را انجام دهد. اغلب آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نویسنده بلند آوازه اسپانیایی، در ایران ترجمه و به صحنه رفتند. این روزها نمایشنامه خانه برنارد آلوا اثر او به کارگردانی علی رفیعی در تالار وحدت آغاز شده. فرجه سرکوی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوی، این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
خب می‌دونیم که لورکا چهره بسیار آشنایی برای ایرانی‌ها هست. اکثر آثارش ترجمه شده، بعضیش چه پیش از انقلاب چه بعد از اون به صحنه رفته. در 1898 متولد شد و بعدم همه می‌دونیم که در 1936 به گفته اکثر کسانی در بیوگرافی او تحقیق کردن به دست نیروهای فاشیست فرانکو اعدام شد، چون او هم سوسیالیست بود و هم جنسگرا و این هر دو در از نظر فاشیستا مجازاتش اعدام بود. در زمان سه تا اثر نمایشنامه‌های گوناگون نوشته، البته می‌دونیم شاعر بسیار بزرگی هستش. احمد شامون هم شعرهای رو به خوبی ترجمه کرده، اهل کتاب میشوزن شعرهای او رو. به هر حال عروسی خون یرما و این خانه برنارد آلبا رو بهش میگن سگانه روستایی لورکا. خود این نمایشنامه درامیست در سه پرده با مضمون اصلیش در واقع سرکوبیست که سنت و مذهب و استبداد، این سه عنصر یعنی سنت ها، دین و استبداد، به صورت چگونه سرکوب میکنن و به خصوص زنان رو. در واقع نمایشنامه بیشتر راجع به سرکوب مذهب، استبداد و فرهنگ مردسالار علیه زنان هستش. در این نمایشنامه ما میبینیم که یک زن به صورت 60 ساله است که شوهرش مرده، 8 سال ممنوع میکنه که دخترانش رابطه عاطفی و جنسی داشته باشن یا ازدواج بکنن. این در واقع نشون میده که در یک جامعه که قرنها زیر سنت مردسالاری بوده، وقتی که حتی مردها هم نیستن، زنها این ستم رو بر هم دیگه روا می‌دارن و ادامه میدن اون فرهنگ مردسالار رو. به هر حال نمایشنامه ای است که هم مکانیزم‌های سرکوب رو نشون میده و بسیار پرکشش، جذاب و زیباست.
آقای سرکوی، سپاس از شما.
منم از شما.
علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. در صورت اعلام وصول این طرح، محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در دوران تصدی خودش از سوی مجلس استیضاح میشه. در شبکه‌های اجتماعی تصویری از طرح استیضاح وزیر خارجه منتشر شده که در اون از جمله به اظهارات و اتخاذ مواضع او، از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی و عدم مقابله به مصر در قبال دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در اروپا اشاره شده. کاربری در توییتر نوشته: امیدوارم استیضاح ظریف رأی بیاره تا نشون بدیم سیستم ناکارآمد ما نمیتونه افراد کارآمد رو تحمل کنه. نشون بدیم که برای حضور در مسئولیت باید باج داد و منافع مردم رو فدا کرد. هر کس این کارها رو نکنه باید بره. کاربری با نام آرش نوشته: یکی از دلایل استیضاح ظریف دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم مقابله به مثل. به زبان ساده به نوشته این کاربر، یعنی چرا وزارت خارجه نرفته چند تا دیپلمات اروپایی رو بازداشت کنه؟ کاربر دیگری نوشته: اتهام پولشویی به نظام و خیلی از دلایل دیگه به تنهایی میتونه دلیل محکمی برای استیضاح وزیر خارجه باشه، اما چیزی که قلب آدم رو خیلی میسوزونه عدم واکنش مناسب جناب ظریف در واقعه منا هستش. واقعا چرا همون موقع ایشون استیضاح نشد؟ اشکان نوشته: بی صبرانه منتظر استیضاح ظریف هستیم. ایشون جز خنده و دروغ توی این چند سال یک کار مثبت هم انجام نداده. در همین حال کاربران دارای مواضع نزدیک به دلواپسان هم ویدیویی از سرتیپ پاسدار غلامرضا نقدی در اینستاگرام منتشر کردند که در اون آقای نقدی میگه اصلا در کشور پولشویی رخ نداده و ترازهای مالی سپاه در اختیار دولته. ببینید،
تمام اینام توی اینترنت، ترازهای مالی تمام شرکت‌ها مسئله رو شروع کرده. این دروغی که الان مثل این حرفا نیست. سپاه خواستنه اینه که قانونی که تو مجلس تر قانون رفته، شفافیت مالی، چرا اونا تصمیم میکنن؟
بعد در نهایت حمید در توییتر نوشته: کجا وزیری به کاردانی، با سوادی، مسلط بر دیپلماسی خارجی، فول انگلیسی بلد، دلسوز وطن،
زن توانمند و مشهور در دنیای سیاست رو بعد از برکناری ایشون پیدا خواهید کرد. او پرسیده چرا نخبه کشی هنوز در این جامعه رواج داره؟
دولت عراق اعلام کرد صادرات نفت استان مورد مناقشه کرکوک رو پس از توافقی با اقلیم کردستان از سر گرفت. در میان گزارش‌هایی از توافقات میان بغداد و تهران برای انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران منتشر شد. چه توافقاتی در این زمینه منعقد شده؟ سوالی که ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه به اون پرداخته.
26 آبان گذشته عراق از سرگیری صادرات نفت از شهر کرکوک واقع در شمال شرق این کشور را آغاز کرد، اقدامی که در نتیجه توافق با اقلیم کردستان صورت می‌گیرد. بیش از یک سال بود که صادرات نفت از کرکوک متوقف شده بود. توافق اعلام شده می‌گوید که نفت کرکوک از راه خط لوله‌ای که از اقلیم کردستان می‌گذرد به بندر جیهان ترکیه می‌رود. در این میان اما گزارش‌های مبهم از انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران و توافقاتی میان بغداد و تهران در این باره منتشر شد. نجات حسین حسن عضو شورای اداری استان کرکوک و نایب رئیس کمیسیون نفت و انرژی این شورا برای توضیح این اخبار از تجربه چندین بار قطع صادرات نفت کرکوک در گذشته سخن گفت. رویدادی که به دلیل منفجر کردن خط لوله انتقال نفت توسط گروه‌های مسلح از جمله داعش که در پی سرقت نفت پمپاژ شده در این لوله هستند تکرار می شد. او در این باره به رادیو فردا گفت
ولذلك الخدمات بدا تضمحل في كركوك ولذلك قدمنا مقترح نحن كحكومه محليه للحكومه المركزيه.
ما در کرکوک از درآمد صادرات نفت محروم شدیم و خدمات هم رو به کاهش گذاشته. از این رو پیشنهادی به دولت مرکزی برای یافتن راه‌های دیگه‌ای به منظور صادرات نفت کرکوک ارائه دادیم. به لحاظ جغرافیایی نفت کرکوک یا باید از راه ترکیه صادر بشه و یا از راه ایران. بندر جیهان 600 کیلومتر با کرکوک فاصله داره و با مرز ایران 200 کیلومتر. مسیر کرکوک به سلیمانیه و سپس به کرمانشاه از لحاظ امنیتی مسیری امنه. هدف ما هم پیدا کردن راهی امن برای عدم توقف صادرات نفته.
ایران و عراق کشورهای نفتخیزی هستند و گاه بر سر سهم خود از بازار جهانی نفت با یکدیگر رقابت می‌کنند. چه توافقاتی میان دو طرف در زمینه نفت کرکوک منعقد شده؟ نجات حسین حسن:
من کرمانشاه هناك ايضا فكرتين. الفكره الاولى
از کرمانشاه دو طرح وجود داره. یکی پمپاژ نفت از طریق لوله به خلیج فارس که هزینه بره و پمپاژ هر بشکه نفت تقریبا 10 دلار هزینه برمی‌داره. طرح دیگه هم وجود داره که بر سر اون توافق شده. بر پای این طرح ما نفت از کرکوک به پالایشگاهی کرمانشاه میفرستیم، حالا چه در داخل ایران مصرف بشه و چه پالایش بشه و به عراق برگرده، به جای اون ایران از مناطق جنوبی خودش نفت به خلیج فارس پمپاژ میکنه. بدین ترتیب هم ایران از هزینه نفتی که از جنوب به کرمانشاه پمپاژ میکنه راحت میشه و هم ما از هزینه پمپاژ نفتمون از کرمانشاه به جنوب ایران خلاص میشیم. بر پایه توافقی که وزارت نفت عراق با وزارت نفت ایران کرده، تا زمان احداث خط لوله روزانه 50,000 بشکه نفت از راه تانکر به ایران منتقل میشه.
استان نفتخیز کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و اقلیم کردستان است. مقام‌های دولتی عراق اقلیم کردستان را متهم می‌کنند که در دوره کنترلشان بر کرکوک بدون اجازه دولت مرکزی و بدون پرداخت درآمد حاصل از صادرات نفت این منطقه را از راه بندر جیهان ترکیه صادر می‌کردند. اکنون چه توافقی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای صادرات نفت کرکوک صورت گرفته؟ به ویژه اینکه بر پایه قانون بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت باید به استان تعلق گیرد. راکان الجبوری استاندار کرکوک در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اول اتفاق حاصل دون تشاور مع المحافظه. احنا مع
توافق بدون مشورت با استان کرکوک منعقد شد. البته ما موافق صادرات نفت کرکوک هستیم، زیرا برای استان کرکوک درآمدزاست. اینکه با ما مشورت نشد به نوعی تخلف از قانون اساسی است. ما از دولت مرکزی خواهیم خواست ما را در جریان توافق قرار دهد تا میزان درآمدمان را از فروش نفت بدانیم.
سال گذشته پس از آن که نیروهای نظامی عراقی پس از 3 سال کنترل کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان خارج کردند، صادرات نفت این منطقه متوقف شد. اکنون توافق صورت گرفته میتواند نشانه ای از کاهش تنش میان اربیل و بغداد باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. فعالان زیست محیطی گروه صلح سبز در اعتراض به سیاست‌های کشور لهستان در قبال صنعت زغال سنگ از دودکش 180 متری یک نیروگاه در این کشور بالا رفتند. این نیروگاه دولتی بزرگترین تولید کننده انرژی در لهستان، یکی از بزرگترین نیروگاه‌های زغال سنگی کل دنیا و بزرگترین منبع آلودگی جوی در اروپا به شمار می‌رود. در این حرکت نمادین 9 فعال محیط زیست شرکت کردند. ربات‌های ساخت نپال به تازگی وظیفه پذیرایی از میهمانان را در یکی از رستوران‌های کاتماندو، پایتخت این کشور، آغاز کردند. ناولو اولین رستوران تمام دیجیتال در نپال و جنوب شرقی آسیا است که وظیفه پذیرایی در آن بر عهده ربات است. و مسابقه موج‌سواری موسوم به جوز به علت وزش شدید باد و موج‌های بزرگ لغو شد. این رقابت‌ها در جزیره ماوی در هاوایی انجام می‌شود و پس از مسابقه زنان طوفان به اندازه شدید شد که مقام‌های برگزار کننده این مسابقه موج‌سواری ادامه آن را خطرناک دانستند و رقابت‌ها را متوقف کردند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در صفحه یک خودش با عنوان حربه استیضاح دو عکس چاپ کرده، عکس آقای محمد جواد ظریف علی لاریجانی. این روزنامه نوشته جناح اصولگرای مجلس که از مخالفان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هست، به بهانه اظهاراتی که آقای ظریف داشت و گفته بود که در ایران پولشویی های بسیار گسترده‌ای وجود داره، طرح استیضاح محمد جواد ظریف رو ارائه کردم به هیئت رئیسه مجلس. علی لاریجانی رو هم همین گروه از نمایندگان این بنوشته این روزنامه که نزدیک به جناح اصولگرا هستن قصد دارن ریاست مجلس استیضاح کنند. همزمان روزنامه وطن امروز نوشته که عباس عراقچی که معاون وزارت خارجه هست، پیشتر گفت بود برجام دستاوردهاش تقریبا هیچ هست، حالا گفته نزدیک به صفر و حمله کرده این روزنامه به وزارت خارجه دولت حسن روحانی و گفته که اینها در 5 سال گذشته دستاوردی نداشتن و مدام هم تهدیدات نظامی طرف مقابل رو برجسته کردن و مقام‌های جمهوری اسلامی رو وادار به دادن امتیاز کردن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت ماجرای استیضاح رو یک بازی استیضاح توصیف کرده، نوشته که این نمایندگان قدرت استیضاح محمد جواد ظریف رو ندارن، شمار اندکی هستن اما سر و صداشون زیاده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. این استیضاح به نوشته روزنامه ایران. روزنامه کیهان هم امروز در صفحه 1 خودش با عنوان احضار و بازداشت چند نفوذی در حوزه جمعیت نوشته که چند چهره علمی که یکیشون هم دو تابعیتی هست و اسامی رو این روزنامه منتشر نکرده، از سوی یکی از مراکز امنیتی در ایران بازداشت شدن. اتهامشون این هست که در مقابل اظهارات آقای خامنه‌ای که گفت جمعیت ایران باید به سمت 150 میلیون نفر پیش بره، به نوشته این روزنامه اینها در واقع فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادن که مبتنی بر کنترل جمعیت در ایران بوده و این روزنامه این رو مخالفت و مانع تراشی بر سر اجرای سیاست‌های کلی نظام توصیف کرده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبر ساعت 7:30 از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که صبر تهران رو به اتمام است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اظهارات حسن روحانی بر انزوای حکومت ایران می‌افزاید. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین را به دلیل بازداشت سربازان اوکراینی بررسی میکند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که صبر تهران در مورد وعده‌های این اتحادیه درباره ادامه معاملات نفتی با ایران رو به اتمام است. علی اکبر صالحی گفت اگر ایران از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نشود، ممکن است غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را از سر بگیرد. این مقام ایرانی قبل از ملاقات با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اگر ما نتوانیم نفت خود را بفروشیم و از نقل و انتقال پول در شبکه مالی استفاده نکنیم، حفظ توافق هسته‌ای به نفع ما نخواهد بود. فدریکا موگرینی پس از این ملاقات گفت که او و آقای صالحی هر دو به حفظ توافق هسته‌ای متعهد هستند، اما نگرانی‌های اتحادیه اروپا از دخالت حکومت ایران در منطقه را نیز تکرار کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مورد آمریکا و اسرائیل در جریان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت این اظهارات بر انزوای حکومت چه در جهان و چه نزد مردم ایران می‌افزاید. رئیس جمهوری ایران گفته بود اگر ما متحد شویم می‌توانیم در برابر آمریکا و اسرائیل به پیروزی برسیم. او اسرائیل را نیز غده سرطانی و رژیم جعلی توصیف کرده بود. مایک پومپئو با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به سخنان حسن روحانی گفت این اظهارات که مانند دعوت به جنگ است بر آتش بحران در منطقه می‌دمد. آقای پومپئو ابراز عقیده کرد که مردم تحت این حکومت مستبد بیش از حد رنج کشیدند. هنوز جمهوری اسلامی ایران به این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. دونالد ترامپ میگوید به دلیل بازداشت سربازان اوکراینی از سوی روسیه در حال بررسی لغو دیدار برنامه‌ریزی شده‌اش با ولادیمیر پوتین در اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست گفته است او در انتظار گزارش کامل تیم امنیت ملی آمریکا درباره توقیف 3 قایق جنگی اوکراین توسط روسیه در آب‌های کریمه است. دیدار رهبران روسیه و آمریکا قرار بود جمعه آینده در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین انجام شود. روسیه میگوید حضور قایق‌های اوکراینی در محدوده آب‌های کریمه و قلمرو روسیه غیر قانونی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد حاضر است به بازرسان اجازه دهد تا از مهمترین سایت اتمی این کشور بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ این پیام روز سه‌شنبه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. پیش از این نیز رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرده بود در صورتی که آمریکا متقابلا اقدامات مناسبی انجام دهد آماده است سایت اتمی یونگ‌بیون را به طور دائمی تعطیل کند. شرط آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها علیه کره شمالی خلع سلاح کامل هسته‌ای این کشور است. و علیرضا رضایی طنز پرداز و کمدین 44 ساله ایرانی روز سه‌شنبه در فرانسه درگذشت. علیرضا رضایی نویسنده برنامه‌های طنز پارازیت بود که با اجرای کامبیز حسینی از تلویزیون صدای آمریکا پخش می‌شد. او همچنین در برنامه طنز هفتگی پلیتیک که در رادیو فردا پخش میشد همکاری داشت. شهرت این کمدی هم به مجموعه ویدیوهای طنز معروف به شفافسازی برمیگردد که در آنها با شمایل یک روحانی مسائل روز در ایران را دستمایه طنز قرار میداد. علیرضا رضایی در گفتگو با رادیو فردا تصریح کرده بود به دلیل فعالیتش در جریان اعتراض‌های سال 88 به توصیه برخی دوستان مجبور به ترک ایران شد و به فرانسه رفت. آقای رضایی در شهر لیل زندگی میکرد و همانجا در آپارتمانش درگذشت. هنوز دلیل مرگ علیرضا رضایی اعلام نشده است، اما او از بیماری قلبی رنج میبرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
صبحانه با خبر امروز، برای اولین بار در ایران 27 نماینده خواستار پاسخگویی رئیس مجلس شدند. طرح پاسخگویی رئیس مجلس ایران چه پیام‌های سیاسی به همراه دارد؟ بغداد و تهران برای انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران توافق می‌کنند. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با اعلام ارائه طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواند خبر داد. کیان منوی در گزارشی به جوانب چنین ادعایی پرداخته.
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوانده شده خبری است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه انتشار داد. درخواست برای آنچه استیضاح یک رئیس مجلس خوانده شده مسئله بی‌سابقه است و صحت و سقم آن و همچنین جزئیات آن چندان روشن نیست. به گفته خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گفته است که امضا کنندگان درخواست خود را به رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تسلیم کردند. به گفته نماینده شاهین شهر، نمایندگان امضا کننده در نامه خود به ایرادات پیشین شورای نگهبان درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یا CFT اشاره کردند. آنها در ادامه از علی لاریجانی برای فرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی مراحل قانونی انتقاد کردند. به گفته این نماینده علی لاریجانی، طی مکاتباتی مصوبات مورد ایراد شورای نگهبان را بدون ارجاع به کمیسیون مجلس و متعاقباً طرحان در صحن علنی رسماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده که به گفته او این اقدام غیرقانونی بوده است. در نامه‌ای که به امضای 27 نماینده معترض رسیده اما کلمه استیضاح به کار نرفته و تنها تقاضای رسیدگی به این مسئله مطرح شده است. اما همزمان با همین تحول، علیرضا یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. در صورت اعلام وصول این طرح، محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که در دوران تصدی خود توسط مجلس استیضاح می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، استیضاح کنندگان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را از جمله متهم به بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی، استفاده از سفیران ناکارآمد، عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، تهدید بنیه دفاعی کشور و عدم تأمین منافع ملی در قراردادهای منعقد شده متهم کردند. اخذ مواضع ناصواب در مورد پولشویی یکی دیگر از موارد استیضاحی است.
همزمان روز سه‌شنبه علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT خبر داد، اما گفت اعضای کمیسیون در خصوص برخی از موارد بر نظر قبلی خود اصرار کردند. این سخنگو گفت که نتیجه نشست جهت تصمیم گیری های نهایی در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در صورتی که مجلس این بار هم بر مصوبه خود اصرار کند، لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش کیان رو دیدید و شنیدید. رسانه‌های داخلی با انتشار نامه نمایندگان از استیضاح رئیس مجلس ایران خبر دادن، اما ساعتی بعد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت 4 الی 5 تن از این گروه امضا کنندگان امضای خودشون رو پس گرفتن و به قول استیضاح از حد نصاب افتاد. برای واکاوی این خبر علی افشاری تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای افشاری، روال برکناری حالا یا به گفته رسانه‌های داخلی استیضاح رئیس مجلس یا رئیس قوه مقننه چگونه است؟
بله، اگر این حد نصاب نیفتاده باشه طبق ادعای عضو هیئت رئیسه مجلس، طبق ماده 26 آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی که حداقل 25 نماینده تقاضای برکناری یا پاسخگویی یکی از اعضای هیئت رئیسه را داشته باشند، این درخواست رو به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس میدن. اونها بلافاصله جلسه ای رو برگزار میکنن که در این جلسه اعضای اون کمیسیون هستن که در آخرین سال انتخاب مجلس دهم بودن، 15 نفر حضور دارن و همچنین رؤسای 14 کمیسیون تخصصی مجلس هم حضور پیدا میکنن. 3 نفر از نمایندگانی که شکایت کردن هم دعوت میشن، اون فرد از عضو هیئت رئیسه میاد و اونجا هر طرفین استدلال‌ها و دعاویشون رو طرح میکنن، بعد رأی‌گیری میشه. اگر اکثریت این کمیسیون بررسی نظر داد که حق با شکایت کنندگان هست، عضویت اون فرد در هیئت رئیسه مجلس به تعلیق در میاد، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس میاد. اگر اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفتن اعتراضات رو، اون عضو هیئت رئیسه برکنار میشه و دیگه در پایان اون مجلس نمیتونه کاندید بشه برای هیئت رئیسه. اما اگر نمایندگان قبول نکردن، فرد دوباره به کار خودش ادامه.
از شکایت از رئیس مجلس الان بحثه، اما میخوام بدونم که اصلا طرح این مسئله پاسخگو کردن رئیس مجلس در ایران چه پیام‌های سیاسی به همراه داره؟
اول باید ببینیم انگیزه این کار چی هست. نخست سرسر اون بحث‌ها و اختلاف نظری است که در حاشیه FATF در جریان هست بین دو بخش از حاکمیت، جناح حالا تندرو یا اصولگرایان موسوم به ولایی و بخش اصلاح طلب و اعتدالی. خب محال بحث اصلی این هم این هستش که آقای لاریجانی چرا سرخود مثلا به انتقادات شورای نگهبان در مورد دو تا از لوایح چهارگانه FATF مستقیما فرستاده مجمع بدونه که نظر نماینده ها رو بخواد. البته این حرف هم دقیق نیست، به دلیل که شورای نگهبان نظر اعضای مجمع رو تر کرده بود و آقای لاریجانی میگفت دیگه مدت زمانش گذشته و برای همین موضوع رو برگردون که در صحن علنی مجمع بررسی بشه. بنابراین این یک بعد قضیه هست. بعد دیگه این است که این نماینده ها که اکثرا به جبهه پایداری تعلق دارن و موسوم به دلواپس هستن، از علی لاریجانی ناراضی هستن به لحاظ شخصشون. اونها در ابتدای مجلس در رقابت با عارف به نفع لاریجانی رأی دادن، اما معتقدن بعدن لاریجانی پشت اونها کرد و بیشتر مواضع اصلاح طلبانه رو اتخاذ کرده. اما تأثیر کلیش این هستش که اگر این اتفاق بیفته که به هر تردید وجود داره، جایگاه رئیس مجلس تا حدی متزلزل میکنه. اما باز یه عامل مهم دیگه هم این هستش که در نهایت اگر کار به صحن علنی مجلس کشیده بشه، وزن کشی آراء نمایندگان چه خواهد بود؟ اگر علی لاریجانی بتونه باز رأی بالایی رو بیاره، خب این کار به لحاظ سیاسی به نفعش خواهد شد و به ضرر نمایندگانی که از نحوه مدیریت وی اعتراض.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم ممنون.
چند خبر کوتاه از ایران. وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اقدام ماهیگیران را در قتل عام لاک‌پشت‌ها در سواحل کنارک تایید کرد. به گزارش فارس، وحید پیرمردان گفت حدود 30 لاشه لاک‌پشت دریایی از گونه‌های مختلف مشاهده شده و از لاشه‌های موجود نمونه برداری شده است. به گفته این مقام محیط زیست، اخیراً صید محاصره‌ای و استفاده از تورهای صیادی چشم‌ریز توسط صیادان سوجو جهت صید بی‌رویه ماهیان غیر خوراکی به خصوص سفره ماهیان و ماهیان یالاسبی برای بازار جنوب شرق آسیا علاوه جان آبزیان منطقه به خصوص پستانداران دریایی، لاک‌پشتان دریایی و تعداد زیادی از ماهیان منطقه شده است. معاون وزیر بهداشت ایران از عرضه کیت تست خود ارزیابی ایدز در داروخانه ها خبر داده است. علیرضا رئیسی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته تست هایی که قرار است عرضه شود تحت کنترل وزارت بهداشت در داروخانه های سراسر کشور عرضه می شوند و خود فرد می تواند با استفاده از این کیت ها آزمایش ابتلا به ایدز را انجام دهد. اغلب آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نویسنده بلند آوازه اسپانیایی، در ایران ترجمه و به صحنه رفتند. این روزها نمایشنامه خانه برنارد آلبا اثر او به کارگردانی علی رفیعی در تالار وحدت آغاز شده. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
خب می‌دونیم که لورکا چهره بسیار آشنایی برای ایرانی‌ها هست. اکثر آثارش ترجمه شده، بعضیش چه پیش از انقلاب چه بعد از اون به صحنه رفته. در 1898 متولد شد و بعدم همه می‌دونیم که در 1936 به گفته اکثر کسانی در بیوگرافی او تحقیق کردن به دست نیروهای فاشیست فرانکو اعدام شد، چون او هم سوسیالیست بود و هم جنسگرا و این هر دو در از نظر فاشیست‌ها مجازاتش اعدام بود. در اون زمان سه تا اثر نمایشنامه‌های گوناگون نوشته. البته می‌دونیم شاعر بسیار بزرگی هستش، احمد شامرام شعرهای او رو به خوبی ترجمه کرده، اهل کتاب میشوزن شعرهای او رو. به هر حال عروسی خون یرما و این خانه برنارد آلبا رو بهش میگن سگانه روستایی لورکا. خود این نمایشنامه درامیست در سه پرده با مضمون اصلیش در واقع سرکوبی است که سنت و مذهب و استبداد، این سه عنصر یعنی سنت ها، دین و استبداد، چگونه سرکوب میکنن و به خصوص زنان رو. در واقع نمایشنامه بیشتر راجع به سرکوب مذهب، استبداد و فرهنگ مردسالار علیه زنان هستش. در این نمایشنامه ما میبینیم که یک زن به اصطلاح 60 ساله است که شوهرش مرده، 8 سال ممنوع میکنه که دخترانش رابطه عاطفی و جنسی داشته باشن یا ازدواج بکنن. این در واقع نشون میده که در یک جامعه که قرن‌ها زیر سنت مردسالاری بوده، وقتی که حتی مردها هم نیستن، زنها این ستم رو بر هم دیگه روا می‌دارن و ادامه میدن اون فرهنگ مردسالار رو. به هر حال نمایشنامه ای است که هم مکانیزم‌های سرکوب رو نشون میده و بسیار پرکشش، جذاب و زیباست.
آقای سرکوهی، سپاس از شما.
منم از شما.
علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. در صورت اعلام وصول این طرح، محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در دوران تصدی خودش از سوی مجلس استیضاح میشه. در شبکه‌های اجتماعی تصویری از طرح استیضاح وزیر خارجه منتشر شده که در اون از جمله به اظهارات و اتخاذ مواضع او، از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی و عدم مقابله به مصر در قبال دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در اروپا اشاره شده. کاربری در توییتر نوشته: امیدوارم استیضاح ظریف رأی بیاره تا نشون بدیم سیستم ناکارآمد ما نمیتونه افراد کارآمد رو تحمل کنه. نشون بدیم که برای حضور در مسئولیت باید باج داد و منافع مردم رو فدا کرد. هر کس این کارها رو نکنه باید بره. کاربری با نام آرش نوشته: یکی از دلایل استیضاح ظریف دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم مقابله به مصر. به زبان ساده به نوشته این کاربر، یعنی چرا وزارت خارجه نرفته چند تا دیپلمات اروپایی رو بازداشت کنه؟ کاربر دیگری نوشته: اتهام پولشویی به نظام و خیلی از دلایل دیگه به تنهایی میتونه دلیل محکمی برای استیضاح وزیر خارجه باشه، اما چیزی که قلب آدم رو خیلی می‌سوزونه عدم واکنش مناسب جناب ظریف در واقعه منا هستش. واقعا چرا همون موقع ایشون استیضاح نشد؟ اشکان نوشته: بی صبرانه منتظر استیضاح ظریف هستیم. ایشون جز خنده و دروغ توی این چند سال یک کار مثبت هم انجام نداده. در همین حال کاربران دارای مواضع نزدیک به دلواپسان هم ویدیویی از سرتیپ پاسدار غلامرضا نقدی در اینستاگرام منتشر کردند که در اون آقای نقدی میگه اصلا در کشور پولشویی رخ نداده و ترازهای مالی سپاه در اختیار دولته. ببینید
تمام اینا تو اینترنت ترازهای مالی تمام شرکت‌ها هم مسئله این دروغی که الان مثل این حرفا نیست. سپاه خواسته اینه که قانونی که تو مجلس طرح قانون رفته شفافیت مالی چرا اونا تصویب میکنن.
بعد در نهایت حمید در توییتر نوشته کجا وزیری به کاردانی با سوادی مسلط بر دیپلماسی خارجی فول انگلیسی بلد دلسوز وطن توانمند و مشهور در دنیای سیاست رو بعد از برکناری ایشون پیدا خواهید کرد. او پرسیده چرا نخبه کشی هنوز در این جامعه رواج داره.
دولت عراق اعلام کرد صادرات نفت استان مورد مناقشه کرکوک رو پس از توافقی با اقلیم کردستان از سر گرفت. در میان گزارش‌هایی از توافقات میان بغداد و تهران برای انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران منتشر شد. چه توافقاتی در این زمینه منعقد شده؟ سوالی که ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه به اون پرداخته.
26 آبان گذشته عراق از سرگیری صادرات نفت از شهر کرکوک واقع در شمال شرق این کشور را آغاز کرد، اقدامی که در نتیجه توافق با اقلیم کردستان صورت می‌گیرد. بیش از یک سال بود که صادرات نفت از کرکوک متوقف شده بود. توافق اعلام شده می‌گوید که نفت کرکوک از راه خط لوله‌ای که از اقلیم کردستان می‌گذرد به بندر جیهان ترکیه می‌رود. در این میان اما گزارش‌های مبهم از انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران و توافقاتی میان بغداد و تهران در این باره منتشر شد. نجات حسین حسن عضو شورای اداری استان کرکوک و نایب رئیس کمیسیون نفت و انرژی این شورا برای توضیح این اخبار از تجربه چندین بار قطع صادرات نفت کرکوک در گذشته سخن گفت. رویدادی که به دلیل منفجر کردن خط لوله انتقال نفت توسط گروه‌های مسلح از جمله داعش که در پی سرقت نفت پمپاژ شده در این لوله هستند تکرار می شد. او در این باره به رادیو فردا گفت
ولذلك الخدمات بدا تضمحل في كركوك ولذلك قدمنا مقترح نحن كحكومه محليه للحكومه المركزيه.
ما در کرکوک از درآمد صادرات نفت محروم شدیم و خدمات هم رو به کاهش گذاشته. از این رو پیشنهادی به دولت مرکزی برای یافتن راه‌های دیگه‌ای به منظور صادرات نفت کرکوک ارائه دادیم. به لحاظ جغرافیایی نفت کرکوک یا باید از راه ترکیه صادر بشه و یا از راه ایران. بندر جیهان 600 کیلومتر با کرکوک فاصله داره و با مرز ایران 200 کیلومتر. مسیر کرکوک به سلیمانیه و سپس به کرمانشاه از لحاظ امنیتی مسیری امنه. هدف ما هم پیدا کردن راهی امن برای عدم توقف صادرات نفت.
ایران و عراق کشورهای نفتخیزی هستند و گاه بر سر سهم خود از بازار جهانی نفت با یکدیگر رقابت می‌کنند. چه توافقاتی میان دو طرف در زمینه نفت کرکوک منعقد شده؟ نجات حسین حسن
من کرمانشاه هناك ايضا فكرتين الفكره الاولى
از کرمانشاه دو طرح وجود داره، یکی پمپاژ نفت از طریق لوله به خلیج فارس که هزینه بره و پمپاژ هر بشکه نفت تقریبا 10 دلار هزینه برمی‌داره. طرح دیگه‌ای هم وجود داره که بر سر اون توافق شده. بر پایه این طرح ما نفت از کرکوک به پالایشگاه کرمانشاه می‌فرستیم، حالا چه در داخل ایران مصرف بشه و چه پالایش بشه و به عراق برگرده، به جای اون ایران از مناطق جنوبی خودش نفت به خلیج فارس پمپاژ می‌کنه. بدین ترتیب هم ایران از هزینه نفتی که از جنوب به کرمانشاه پمپاژ می‌کنه راحت میشه و هم ما از هزینه پمپاژ نفتمون از کرمانشاه به جنوب ایران خلاص می‌شیم. بر پایه توافقی که وزارت نفت عراق با وزارت نفت ایران کرده، تا زمان احداث خط لوله روزانه 50,000 بشکه نفت از راه تانکر به ایران منتقل میشه.
استان نفتخیز کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و اقلیم کردستان است. مقام‌های دولتی عراق اقلیم کردستان را متهم می‌کنند که در دوره کنترلشان بر کرکوک بدون اجازه دولت مرکزی و بدون پرداخت درآمد حاصل از صادرات نفت این منطقه را از راه راه بندر جیهان ترکیه صادر می کردند. اکنون چه توافقی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای صادرات نفت کرکوک صورت گرفته، به ویژه اینکه بر پایه قانون بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت باید به استان تعلق گیرد؟ راکان الجبوری استاندار کرکوک در این باره به رادیو فردا می گوید:
اول اتفاق حاصل دون تشاور مع المحافظه احنا مع
توافق بدون مشورت با استان کرکوک منعقد شد. البته ما موافق صادرات نفت کرکوک هستیم، زیرا برای استان کرکوک درآمدزاست. اینکه با ما مشورت نشد به نوعی تخلف از قانون اساسی است. ما از دولت مرکزی خواهیم خواست ما را در جریان توافق قرار دهد تا میزان درآمدمان را از فروش نفت بدانیم.
سال گذشته پس از آن که نیروهای نظامی عراقی پس از 3 سال کنترل کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان خارج کردند، صادرات نفت این منطقه متوقف شد. اکنون توافق صورت گرفته میتواند نشانه ای از کاهش تنش میان اربیل و بغداد باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. فعالان زیست محیطی گروه صلح سبز در اعتراض به سیاست‌های کشور لهستان در قبال صنعت زغال سنگ از دودکش 180 متری یک نیروگاه در این کشور بالا رفتند. این نیروگاه دولتی بزرگترین تولید کننده انرژی در لهستان، یکی از بزرگترین نیروگاه‌های زغال سنگی کل دنیا و بزرگترین منبع آلودگی جوی در اروپا به شمار می‌رود. در این حرکت نمادین 9 فعال محیط زیست شرکت کردند. ربات‌های ساخت نپال به تازگی وظیفه پذیرایی از میهمانان را در یکی از رستوران‌های کاتماندو، پایتخت این کشور، آغاز کردند. ناولو اولین رستوران تمام دیجیتال در نپال و جنوب شرقی آسیا است که وظیفه پذیرایی در آن بر عهده ربات‌ها است. و مسابقه موج سواری موسوم به جوز به علت وزش شدید باد و موج‌های بزرگ لغو شد. این رقابت‌ها در جزیره ماوی در هاوایی انجام می‌شود و پس از مسابقه زنان طوفان به اندازه شدید شد که مقام‌های برگزار کننده این مسابقه موج سواری ادامه آن را خطرناک دانستند و رقابت‌ها را متوقف کردند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در صفحه یک خودش با عنوان حربه استیزاه دو عکس چاپ کرده، عکس آقای محمد جواد ظریف علی لاریجانی. این روزنامه نوشته جناح اصولگرای مجلس که از مخالفان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هست، به بهانه اظهاراتی که آقای ظریف داشت و گفته بود که در ایران پولشویی های بسیار گسترده‌ای وجود داره، طرح استیضاح محمد جواد ظریف رو ارائه کردم به هیئت رئیسه مجلس. علی لاریجانی رو هم همین گروه از نمایندگان این بنوشته این روزنامه که نزدیک به جناح اصولگرا هستن قصد دارن ریاست مجلس استیضاح کنن. همزمان روزنامه وطن امروز نوشته که عباس عراقچی که معاون وزارت خارجه هست، پیشتر گفته بود برجام دستاوردهاش تقریبا هیچ هست، حالا گفته نزدیک به صفره و حمله کرده این روزنامه به وزارت خارجه دولت حسن روحانی و گفته که اینها در 5 سال گذشته دستاوردی نداشتن و مدام هم تهدیدات نظامی طرف مقابل رو برجسته کردن و مقام‌های جمهوری اسلامی رو وادار به دادن امتیاز کردن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت ماجرای استیضاح رو یک بازی استیضاح توصیف کرده، نوشته که این نمایندگان قدرت استیضاح محمد جواد ظریف رو ندارن، شمار اندکی هستن اما سر و صداشون زیاده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. این استیضاح به نوشته روزنامه ایران. روزنامه کیهان هم امروز در صفحه یک خودش با عنوان احضار و بازداشت چند نفوذی در حوزه جمعیت نوشته که چند چهره علمی که یکیشون هم دو تابعیتی هست و اسامی رو این روزنامه منتشر نکرده، از سوی یکی از مراکز امنیتی در ایران بازداشت شدن. اتهامشون این هست که در مقابل اظهارات آقای خامنه‌ای که گفته جمعیت ایران باید به سمت 150 میلیون نفر پیش بره، به نوشته این روزنامه اینها در واقع فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادن که مبتنی بر کنترل جمعیت در ایران بوده و این روزنامه این رو مخالفت و مانع تراشی بر سر اجرای سیاست‌های کلی نظام توصیف کرده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
گزارش های رادیو فردا، هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.